أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعله من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 28 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که در کتاب غرر آمده. حضرت فرمایند: اعجز الناس من عجز ان اصلاح نفسه. چی؟ بله بله، ناتوانترین انسان ها کسانی هستند که عاجزند از اصلاح نفسشون، اصلاح خودشون. و اینجا نفس هم به معنای خود در مقابل غیر، هم میتونه معنای نفس به معنای اون قلب به این معنا باشه. در هر صورت در روایات از ما خواسته شده که نفسمون رو اصلاح کنیم و هر گونه بهانه‌ای رو کنار بذاریم. هیچ بهانه‌ای از ما در عدم اصلاح نفس پذیرفته نیست و هیچ کس نمیتواند ادعا کند که من از اصلاح نفسم عاجزم. هر کسی، هر خطایی، هر رذیله‌ای که از او سر بزند، اگر در جلوی دوربین قرار بگیره، بگن آقا شما 24 ساعت داره ضبط میشه و بعدم قرار تبدیل مستند بشه، خودش رو در مقابل مردم اگه فرض کنه، همون فردی که میگفت من عاجزم الان میشه توانمند. در اینکه هر حرفی رو نزنه، زود از کوره در نره، غیبت نکنه، تهمت نزنه، رفتارش، چشمش، فکرش، همه چیزش کنترل بشه. ولی این بهانه که فردی بگه که آقا من توانمندی ندارم در اصلاح نفسم، این دروغی بیش نیست و میشه مثلا اون نفری که آمد محضر امام صادق، داشت در مورد یه نفر صحبت میکرد، گفت او مبتلای به گناهی شده که نمیتونه ترک کنه. بعد حضرت فرمودن دروغ میگه، میاد در ملأ عام اون گناه رو انجام بده. و لذا اولین قدم اساسا از قدمهای شیطان در اغوا فرد، القای عدم قدرت، کاری که داریم در آیات قرآن هم فرعون نسبت به قومش انجام داد. میگه فاستخف قومه فأطاعوه، قومشو خفیف کرد، آقا شما چیزی نیستی، شما عرضه ندارید، شما حتما باید کسی بالا سرتون باشه. فأطاعوه، بلا فاصله هم اونا به اطاعت درمونن. اساسا کسی که احساس عدم قدرت بکنه، چه تو مسائل علمی چه تو مسائل معنوی، خیلی راحت زمینگیر میشه، چون باور نداره خودش. انشاءالله خدا با هممون کمک کنه که قدرت خودمون رو باور کنیم و انشاءالله با جدیت تمام در چه مسیل علمی و انشاءالله چه مسیل عملی انشاءالله قدم برداریم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد محمد عجل فرج. خب، درسمون رسید به انتهای بحث فعل ماضی و صفحه 53 نگاهی به کتاب دیگر. از جلسه قبل سوالی، نکته ای، مطلبی؟ پاراگراف آخر درس یا آخر 52، ضمیر در سیاق غائب به جای اسم ظاهر به کار می رود، از این رو اجتماع. اینا بذارید تو هماندیشی در مورد صحبت میکنیم، چون هماندیشی دقیقا سوالش همینه. بله بله بله، دقیقا 1 و 4. زمیرشون بارزه دیگه، ذهب تا این ته زمیره، ذهب تو.
توی موزله وقتی 1 و 4
جوازیه، 7 و 13 در وجوبیه که میرسی.
ما بحثی که کردیم قایبا مخاطبا که بود، خب اینا هیچ وقت نمیتونن جواز نده، کل قایبا یا نه فقط یه 1 و 4.
نه دیگه، 1 و 4 اونه دیگهش که زمیر داره، مثلا ذهبا الف زمیرشه و لذا فاعلش اسم فاعلش ضمیری است که مستتر نیست، ظاهره، بارزه.
مطابقت داشته باشه
چی با چی؟ همیشه دقیقا تطابق هست. یعنی چی؟ متوجه نمیشم. نه نه نه، ببینید در واقع عرض کردم دیگه، هر فعلی فاعل میخواهد. چون هر فعلی فاعل میخواد، شما یا اون فعلی که در واقع فعل میشه، اون در واقع صيغه یک دیگه، منظور ما اینه، هر فعلی یه فاعلی میخواد، یا فاعلش اسم ظاهر است که اگه اسم ظاهر بود اون فعله به صيغه یکش میمونه و لذا مثلا میشه ضرب، مثلا فرض کنید که رجلان زدند اون دو مرد، حالا یه کسی رو زیدن، مثلا زید بیچاره. پس این در صورتی که اسم ظاهر باشه، فعل دیگه فاعلش رو گرفته، صیغه‌اش تغییر نمی‌کنه، همیشه مفرد. و این یه قاعده نحوی است که اگر فاعل ما اسم ظاهر بود، صیغه همیشه صیغه یا در واقع یا صیغه یک یا چهار نهایتاً دیگه، بسته به اینکه مذکر باشه یا مؤنث اون اسم ظاهر. اگر هم ضمیر بارز باشه، که خب در طبیعتاً یه ضمیری دیده میشه دیگه، مثلا مثل ضربا، ضربو، اینجا صیغه ها داره عوض میشه. و یا هم که هیچ کدوم نیست، یعنی هیچ کدام نیست، اینجا میشه ضمیر مستتر. و ضمیر مستتر در واقع یعنی همین، یه چیزی رو ما فرض میکنیم، اگه خود ضربه باشد به تنهایی، هیچی بعدش نیومده، نه اسم ظاهر اومده نه ضمیر بارز، اینجا یه هوایی فرض میشه به عنوان فاعل، که دیگه در اینجا طبیعتاً یکی تو صیغه یک داریم، یه جام تو صیغه چهار داریم این وضعیت رو. خب دیگه، خب نگاهی به کتب دیگه عرض کردم، موضوعش در مورد اون الفی است که در انتهای صیغه سوم ماضی بعضی وقتها نوشته میشه. در مورد
که اسم ظاهر فعل مفرد داره.
آره آره، یعنی اگر یه فاعل یه فعلی بود که فاعلش اسم ظاهر بود، در اینجا همیشه مفرد میاد، همیشه فعل مفرد. حالا یا مفرد صیغه یک وقتی که اون اسم ظاهر مذکره، یا مفرد صیغه چهار، یعنی صیغه چهار در صورتی که فاعلش مؤنث باشه. خب تزاد و الفون بعد واو الجمع المتطرفه. آقای قلنوی بفرمایید متن رو.
تزاد نیست،
دوتاش هم میشه خوند، هر دوتاش، ولی تزاد بهتر. خب بله، بخونید تیکه تیکه و بعد معنا کنید.
تزادو،
تزادو معنی زیاد کردن، اینجا نمیخواد بگه زیاد میکند، خواهد بگه زیاد میشود. خب تزادو، اله اعرابش، اله فن، اله فن، اله فون. چرا اله فون؟ خب چرا مرفوع باشه؟ نائب فاعل، چون تزادو مجهوله. خب بله، تزاد و الفون اضافه می شود، زائد می شود الفی. کی؟ بعد واو الجمع. من خیلی به اعراباتون گیر نمیدم چون هنوز توقعی نیست درست بخونید. بعد ظرف، آره مفعول فیه، اضافه می شود الف. کی؟ کجا؟ بعد از واو جمع. یه چیز غیر دیگه هم داره، اون کلمه بعدش چیه؟ ال دقت کنید، دو تا ت داره. ها، متطرفه، متطرفه، تشدید دخواد. نه، اون افراط و تفریط نه.
چون ما در واقع ترجمه شو نگاه کرد، متطرفه به معنای افراط
افراط افراط حروف اصلیش چیه؟ اینجا حروف اصلیش چیه؟ طرف است. پس هم خانواده که نیستن. ولی یک قاعده کلی هست که این حرفا رو دیگه شما تو لابلای کتابای حوزوی نمیبینید. اینا مثلا مثل خصائص ابن جنی و امثال مثلا علامه مصطفوی و اینا لابلای حرفاشون از این حرفا میزنند. این که اساساً حروف، حرف حرف، نه حروف معانی، حروف مبانی، تک تک حروف یک معنایی دارند و لذا اون معنای خیلی نزدیک به اون کلمه، به اون معنایی است که این کلمه براش وضع شده. لذا شما مثلا میبینید بغض با غضب درست هم خانواده نیستند، این با است و غین است و زاین است، غین و زاد و با، ولی یه حدود معنایی مشترک داره. اینا رو ابن جنی میگه آقا به خاطر اینکه با یه ویژگی هایی داره، غین یه ویژگی هایی، زاد یه ویژگی هایی، اینا کنار هم اون ویژگی رو ساختن که توش یه نحو خشم ناراحتی در میاد. ولذا بعضی ها اجمالا نه به کل ماده ها میگن شما به من بگو ماده چیه، من حدود معنایشو بهت میگم. این از اون کارهاییه که میگم امثال ابن جنی توی خصائص انجام داده، بعد دیگه دنبال نشده. الان مثلا الازهر تو مصر داره اینجور کارها رو به صورت جدی دنبال میکنه، یعنی بحثهای معناشناختی من تو از خود تک حرف ها. حالا الان افراطی که فهمودن فرط هست، این چیزی که ما داریم طرف هست. بله از این باب ممکنه یه حدود معنایی مشترکی داشته باشن که عرض خواهم کرد، ولی ارتباط معنایی ویژه‌ای با هم نداره، نمیشه بگیم هم خانواده. طرف چه معناست؟
کنار.
آفرین، کنار. آفرین. طرف و نهر یعنی کنار، در واقع جوی، کنار اون رود. و متطرفه یعنی کنار آمده. طرف یا طرف و تطریف، متطرف و متطرف اسم فاعل اسم مفعول. و در واقع ببخشید تطرف یا تطرف و تطرف باب تفعل دیگه اسخای میکنم، و متطرف میشه اسم فاعلش به معنی کنار آمده. متطرف یعنی کنار آمده. ببینید ما داریم در مورد چه الفی صحبت میکنیم؟ در مورد این الف متطرف، الفی که کنار کلمه اومد، یعنی وسط نیست، در مقابل الف در اثناء، یعنی یه الف وسط کلمه است ما اون کار نداریم. الان بحثمون توی الف متطرفه است، توی الفی که کنار آمده. اون معنای مشترکی ممکنه تو فرطن باشه، تو طرفن باشه، حد و حدود. افراط یعنی از حد بیشتر گذروندن، تفرید یعنی از حد کمتر گذروندن. حدودش نگاه کنید یه حدود مرز، یعنی مرزی توشه. این طرفم یه مرز دیگه، یعنی بیاد لب مرز، کنار بیاد. ممکنه میگم اینا به عنوان شاهدهای قوی است برای اینکه یه خبرایی هست. مثلا فرض کنید که رحم با عرضم به حضور شما که دیگه حرم، آفرین، اینا مثلا یه حدود معنایی توش مشترک آدم میبینه، یه چی روح مشترکی دارن. و اینا رو میگم آدم در حد اون چی رحم که همینه دیگه، آره دیگه، اینا همش یکی. حالا اون یک چیز دیگه است، اینکه باز بیایم به سبک علامه مصطفوی خود همینا رو، مثلا مرحمت چه فرقی مثلا با رحم داره، رحم و مرحمت چه نه هم خانواده، این رو بدید دست علامه مصطفوی، میاد یک سلسله اشتقاقی برای تصویر میکنه که آقا اینا رو ببینید اینا از هم دیگه گرفته شدن و ممکنه مثلا اصلش رو همون رحم قرار بده. اساسا همه اینا رو داریم میگیم مثلا رحم به معنای اون در واقع عضو زنانه است که بچه درش مثلا رشد میکنه، بعد از این مثلا محبت رو گرفتیم که مثلا رحم باشه، بعد مثلا از این مثلا رحم رو گرفتیم که معنی اقوام خیشان باشه. اینا رو به دست علامه مصطفی اینجوری میکنن دیگه. از متطرف آه بس ممکنه معنای در واقع جدید داشته باشه، یه معنای موجدی داشته باشه، معنای جدیدی که اصطلاح شده دیگه. بله خب، یعنی شاید اون چیزی هم که آقای اصلی میفهمایند تو لغت دیدن ناظر به این بوده، ولی متطرفه در معنی کنار آمدن. آها خیلی میگم شاید به خاطر همین نکته است که یه معنای جدیدی پیدا کرد. خب بله، تزاد و الف بعد واو الجمع المتطرفه، اضافه می شود الف بعد از واو جمعی که متطرف است. این متطرف وصف کیه؟ بعد واو، ها اون واو متطرفه، واو آخر اومده، الف دیگه کنارش اومده، پس این وصف وصف واو، الفی بعد از واو جمع متطرفه. این باب، این واو جمع متطرفه مثل همون باب المدرسه کبیر رو تو عربی عرض کردم، صفت مضاف رو بعد مضاف الیه میارن، یعنی تو عربی میگن باب المدرسه کبیر، اینجوری میگن، ولی این وصف در واقع بابه. تو برگردان فارسیش میگیم در بزرگ مدرسه، مدرسه رو اینجا میاریم، یعنی یه فرقی که هست که از همین نکته استفاده کردیم. کجا تو درمدی بعد اون سر؟ آه بگیم که جمع سالم مؤنث، بگیم جمع مؤنث سالم. از کردیم جمع مؤنث سالم غلط بود، بگیم جمع سالم مؤنث، خاطر همین نکته. خب بله آقای گنجالی، آقای چیز قرنی بفهم، المتصلته خب بله تا اینجا و و ام و ام رن به فعل مازن و امرن، فعل مازی و فعل ام. خب ترجمه کنید.
زیاد میشه الف بعد از با باب جمع که متصل به فعل متصل متصل شده باشه به فعل مازی و امرن،
به فعل مازی و امر نقطه. حالا نحو، نحو یعنی مثل. بسته به این که در واقع نحو رو بسته به این که اعرابشو چی بگیریم دیگه، نقششو چی بگیریم. اگر مبتداشو محذوف گرفتیم یعنی هو و نحو و فلان. البته نحو 6 تا معنا داره ها، یعنی یکیش اصطلاح نحو که همین در مقابل صرفه، یه معناش جهته، میگه سرت و نحو زیدن، اونجا ظرفه، سرت و نحو زیدن اون نحو منصوب میشه. ولی نحوی که به معنای مثل بسته به اعرابه، مثلا یه وقت هست که خبر برای مبتدا محذوف، یه وقت هست مفعول به برای یه فعل مفعول، مثلا فرض کنید که بوده مثلا اعنی نحو فلان، هست شده اون اعنیش هست شده، بذار بسته بمونه که اعرابش چی باشه دیگه. این نحوی که به معنای مثال غالبا مرفوعه. آره خب نحو
ضرب و
اضرب، دو تا مثال زد. چرا؟ نه حل شد آیه قلنایی؟ چرا دو تا مثال زده؟ چون قبلش گفت باید متصل باشه به فعل ماضی و امر، الان دو تا مثال زده ضرب و اضرب. پس رفقا این الف رو میارند بعد از فعل امر فعل ماضی، اونجا میاد فقط، یعنی تو صيغه مثلا سه صيغه نه امر اینجوری فقط. خب ولا ادامه نباید او قرار شد دیگه تو آهنگ خوندنمون اون معنا رو هم سعی کنیم منتقل کنیم. ولا تزاد و بعد غیر واو الجمع، البته اضافه نمی شود، فاعلش چیه؟ نه الف، آفرین، یعنی هیه ای که برمیگرده به الف. اساسا رفقا این اسم حروف مؤنثند، مثلا با این ضمیر هیه بهش برمیگرده، لذا تزاد و صیغه چار اومد دیگه. ولا تزاد و الف بعد واو جمع غیر واو الجمع، ببینید دو تا شرط آورد، گفت باید واو جمع باشد متطرف باشد، و اگر هر کدوم از اینها نباشه دیگه اون الفه نمیاد، یعنی الف میاد بعد از واو جمع متطرف، اینجا میاد الف. حالا اگه واوی بود برای جمع نبود، مثل نحو یدعو، خب یدعو صیغه یکه، بعد از این یفعل و یدعو بوده طبق قاعده اله که بعدا میخونیم شده یدعو، اینجا دیگه الف میاری یا نمیاری؟
نمیاری
دیگه مشخصه. و همچنین ادامه بدید عبارتو.
ولا بعد
باب ولا بعد
باب جمع غیر متطرف.
آها میگه ولا بعد واو الجمع غیر المتطرفه، اگه یه جای واو جمع بود ولی متطرف نبود اونجا هم نمیاد. نحو مثل چی؟ مثل چی؟ آیه قلعه نایی؟
نحو
زربوک ها زربوک، اینجا دیگه الان واو متطرفه نیست، وسط کلمه هست دیگه الف بعدش نمیاد. یا ازربوک، اینجا واو در واقع متطرفه نیست لذا الف بعدش نمیاد. پس ازربو، حالا فرق نداره دیگه، هر چیزی بالاخره وسط نباشه. متطرفه یعنی کنار آمده. ببینید مثلا در زربو اگر الف رو نمی آوردیم کنار بود دیگه، ته کلمه بود. در مقابلش اینجا که اگر الف هم نبریم باز واو بعدش یه چیزی هست، تو زربوک یه چیزی هست، این کافی بعدش هست لذا کنار نیست. اگر کنار بود یه الف میاریم. دو تا نکته، چرا خب این کارو میکنیم؟ حالا چراشو نگفت دیگه، فقط قاعده به ما داد، گفت کجا میاریم کجا نمیاریم. بله انواع واوی که تو فعل مضارع میاد. ببینید یه جاهایی هست مثل یدعو که واو جز حروف اصلی، یه جاهایی هست مثل ضربو و مثل اضربو که ضمیر، چیز دیگه هم که نداریم، از این دو حال خارج نیست، یا در واقع حرف اصلیه یا ضمیر. میخواد بگه کجا من الف بیارم کجا نیارم. خب میگه تو صیغه های مفرد که واو جز حروف اصلیه چون جمع نیست نیار، لذا یدعو الف نمیخواد، و توی مثل ضربو و اضربو که ضمیرند اگر جمع بود و متطرف بود بیار با این دوشن، ولی مثل ضربو که نمیاد دیگه. متطرف یعنی این که این الف رو برداری ته کلمه است، کنار اومده، در مقابل زربوک که واف ته کلمه نیست، بعدش هنوز چیزی هست، یعنی اینجا دیگه الف نمیذاری، نمی زربوک رو اینجوری نمیذاری، این غلط، ولی تو زربو به تنهایی الف رو میاریم یا ازربو میاریم الف. دو تا نکته، چرا این کارو میکنن؟ خب چه بیلی به کمرمون خورده این کارو بکنی؟ گفتند که به خاطر جلوگیری از اشتباه شدن بعضی از فعلا با بعضی دیگه. مثلا چی؟ مثلا گفتن اگر من اینجا لم ید اوو داشته باشم، ید اوونه که لم باعث میشه نون بیفته، صیغه سه، و این طبق قاعده الهی که بعدن خواهیم خون تبدیل میشه به لم ید او، بعد صیغه یکش رو چیکار کنم؟ اونم لم ید او، که حالا البته اون واوشو میندازن. خب اینا این مقدار باعث میشه شبیه هم بشه. یا مثلا فرض کنید که تو حالت نسبیش مثال بزنیم، شاید نسبیش خیلی مقدار پررنگتر بشه اون وضعیت، ان ید این شکلی، اینم در واقع یه انی بیاد بر سرش و نسبش بده، اینم همین شکلی میشه ان ید او. خب حالا از شما میپرسم کدومش در واقع صیغه یک، کدومش صیغه سه؟ خواستن کمک کنن به ما برای تشخیص سر یه صیغه سه، گفتن یه الف بزن. پس این در واقع
با هر صورت تشخیص دادن اگه چیز کنیم،
ببینید با قرائن میشه ها، ولی خواستن کمک کنن، یعنی خواستن کمک کنن راحت تر، یه هیچ خلطی پیش نیاد. این حالا وجه کلیه که گفتن، حالا ممکنه بعد جا بیاد، ممکنه جاش بنده. این یه نکته. نکته دوم این که شما قرآن رو باز کنید، الا ماشاءالله، حتی الا ماشاءاللهش هست دیگه، موارد زیادی، صیغه یک مثلا مثل ید او الف داره، مثلا میگه لمن کان یرجو الله، ولی میگه آقا یرجو صیغه چنده؟ میگه صیغه یک، لمن برای کسی که، صیغه یک. میگه نشد که، آقا به ما گفتی واو جمع باشه، چرا این واو مفرده؟ یه قاعده ایست، اما بعدن بهش میرسیم، در موردش بعدن صحبت میکنیم، که اساسا رسم الخط قرآن لا یقاس علیه. یعنی چه لا یقاس علیه؟ یعنی یه وقت فکر نکنی قاعده های نوشتاری عرب تو قرآن رعایت شده. اون زمانی که قرآن کتابت میشد هنوز قواعد رسم الخط یک جا تجمیع نشده بود، و اینم عیبی نبودن، نذاشته بودن این قاعده ها رو، نذاشتن و حتما مثلا اینجا الف بذار دیگه نذاری، لذا سلیقه‌ای بود، یه جا میذاشتن یه جا نمیذاشتن. بعد میگیم خب آقا تا حالا چرا حفظش کردیم؟ ما دیگه وقتی قواعد درست شد قرآن رو تصحیح میکردیم. خواستن حتی در همین حد هم در الفاظ قرآن دست برده نشه، یعنی حتی در همین حد هم، چون الان به عرب بگی آقا اینا غلطه، میگن غلط نیست، اون زمان نبوده، اشکالی هم نمیبینه دیگه. به خاطر ببینید مثلا دقیقاً بعضی قواعد نوشتاری فارسی دیگه، اینا در واقع یه سری قواعدی است برخواسته از اینکه راحت‌تر متن بشه فهمید، یا احیانا مثلا متن خیلی شلوغ نشه. مثلا یه زمانی همه قرارداد می‌کنیم آقا هم اون در واقع یا اضافه رو مثلا این بالا بذاریم، بعد میگیم نه آقا نشد، همه بذاریم اینجا، بعد یه جا مثلا تصمیم میگیریم که آقا کلمه اهم رو این شکل بنویسیم، بعد میگیم نه نشد، الان همه به این شکل بنویسن، دو روز دیگه مثلا برمیگردن میگن آقا تشدیدش هم مثلا نذاریم. اینا قواعدیه تو نگارش که هیچ ارتباطی هم مثلا با این که بگیم این درسته یا غلطه نداره، اعتباریاته. ولی چرا اعتبار میشه؟ به جهت تسهیل در خوندن یا هر نکته‌ای که میتونه داشته باشه. تو فارسی مثلا عربی یکی از چیزایی که کار کردم و نرم افزار عربی حتما باید رفقا بدونن، یه قاعده ایست واو رو تو نوشتارهاشون به کلمه بعد میچسبونن، یعنی شما اگه مثلا کلمه زید رو بخوای با جستجوی کلمه زید به تنهایی که قبلش فاصله باشه پیداش نمی‌کنی، چون وزید واو چسبونده. یعنی قول رسم الخطشونه، لذا تو روزنامه هاشون هم ببینید تمام واوها به کلمه بعد چسبیده است. اینا رسم الخطه، احساس کردن اینجوری مثلا شاید راحت تر متن خونده میشه. قواعد نگارش برای سهولت در خوندن، حالا به اختزاعات مختلف، ولی اعتباریه. یعنی چیزی نیست که بگیم آقا باید حقیقتی داشته باشه، بالاخره قرآن یا اینجوریه یا اینجوریه، نه، جزء اعتباریات. البته بنا به اون مثلا که بعضی از عرفا که مثل ملا صدرا، مثل در واقع ابن عربی و اینها که برای تک تک حروف قرآن یک جایگاهی قائلن، این حرفا مشکل میشه. اونا قائلن که همون مثلا الف زائدش هم یه نورانیتی داره غیر اون مثلا. مثلا دیگه اینا یه مقدار بحث تخصصی است فلان، مثلا بحثی که پرونده باش براش. خب اینم تا این قسمت. پس مشخص شد دیگه کی الفو میاریم کی نمیاریم و چرا الفو میاریم. سوال پژوهش و هم‌اندیشید مرتبط با همین سوال آقای حیان پرسیدن، آقای حکیم شما پرسیدید، آقای حیان پرسیدن که در واقع اون خط آخر و پاراگراف آخر صفحه 52 گفته ضمیر در سیاق غائب به جای اسم ظاهر به کار می‌رود، یعنی یا اسم ظاهر بیار یا ضمیر، لذا هر دوتاشو نمیتونه بیاری، نمیتونی بگی زهبور رجال، این غلطه که بخوای در واقع هر دوتاشو بیاری. فعل میگه آقا من یه معده دارم با یه چیز پر میشه، یا اسم ظاهر بده یا ضمیر بده دیگه. زهبور رجال غلطون، غلط است. آره دیگه نه بنامه یه فرض که رجالوه. خب بیا آقا اصلا من مثال عوض من خیال راحت شد، زهبور رجال خوبه، فعل لازم بزنم که دیگه ذهب و رجال. فرض اینه که میخوام همینو بگیم، مردا رفتن، مردا زدن، اینو میخوایم بگیم. آیا صحیح است بگم ذهب و رجالو؟ میگن یه قبیله بوده، یه مثالی داره اکلونی البراقیز، یه جا یه حرف اشتباهی زده، ولی نداریم، عرب این کارو نمیکنه. یعنی عرب بهش بگی آقا صحبت کن، آره عرب بهش بگی صحبت کن، دوتا فاعل نمیاره. میگم دیگه یه معده بیشتر نداری، یا بهش اسم ظاهر بده یا ضمیر، هر دوتاش با هم دیگه بار نمیشه. ولذا این رجال وقتی آمد این ضمیر حذف میشود و این تبدیل به ذهبه میشود که توش ضمیر مستتر هست یا نیست؟
نیست.
نیست دیگه، اگه قرار بود باشه که قوام و ظاهر رو بهش میدادیم. این اصلا جا نداره دیگه. وقتی میگه آقا من اسم ظاهر گرفتم، بیخیال ضمیر به انواع اقسام چه بارز چه مستتر بشه، لذا حتی ضمیر مستتر هم نداره. در مثل ذهبه رجالو فاعل رو میگیریم رجال و ذهبه، اصلا هیچی نداره دیگه، ضمیر نداره، فاعلش همین اسم ظاهر، و این میشود وضعیت فعل ذهب. اون وقت توی هم‌اندیشه فقط چرایی اینو پرسیده، چرا به نظرتون اینجوریه؟ چرا؟ یعنی در واقع من چراش یه مقدار بیشتر توضیح بدم، چرا اینجا اینجوریه؟ یعنی که میشود به جای ضمیر اسم ظاهر آورد، ولی مثلا در صيغه فرض کنید هفتم ذهبته نمیشه به جاش اسم ظاهر آورد، یعنی فاعل اسم ظاهر فقط ما رو صيغه های غائبه. چرا اینجوریه؟ چی؟ این جواب قانع کننده به نظر نمیرسه. خب حالا چرا وجوبیه؟ بس همینه، از جهت معنایی چرا؟ یعنی چی؟ یعنی نمیتونم به جای ذهبته مثلا که مخاطبم علی، یا به جای ذهبته مثلا یه چیزی بگم ذهبه نمیدونم علی مثلا. آها آفرین، همین چیزی که به نظرم گفتن نظر تو فارسی هم همینه. مثلا اصلا اسم ظاهر رو تصور کنید، علی، حسن، جعفر، فاطمه، تقی، نقی، اینا رو وقتی تصور کنید غائبند، خطاب ما هیچ وقت علی نیست. بله اگرم میگیم علی بیا، یعنی یا علی بیا، مناداست، اصلا اینا ربطی به اسم ظاهر نداره. اساسا ما اسمها رو قرار دادیم برای افراد غائب، وقتی میگم علی یعنی علی که الان مورد خطاب من نیست. پس چون اسم ظاهر اساساً حاکی از فرد غائب است، لذا باید براش فعل غائب بیاد. پس سوال مطالعه در واقع پژوهش و هم‌اندیشی چیه که چرا از فاعل اسم ظاهر در صيغه هفتم تا چهاردهم صحیح نیست و باید از ضمیر استفاده بشه؟ جوابش همینه، به خاطر اینکه اسم ظاهر معناش اصلا معنای غائبه و این غائب با سیاق مخاطب و سیاق متکلم جمع نمیشه دیگه. بله
اگر
خب حذف نکن، مثل اون جایی که تو ضربو گفتید از اون جهت حذف کن. نکن تو ضربو چی گفتیم؟ ضربو گفتیم که تو ذهب و رجال گفتیم آقا اونو حذف کن، واو حذف کن، رجالو بیا. میتونستیم حذف کنیم. خب اینجا چرا نمیشه حذف کرد؟ مثل غائب میشه بفهم. مشکل بالاتر از اینه. خب همین ما دقیقاً عرضم همین بود دیگه که ناظر فهمشای فرادی هم از کردن. مشکل ما بالاتر از اینه. حتی اگر اشتباه نمیشد بازم تصور این که ذهبه معنای رفتی باشه و علی معنای علی باشه باز با هم جور در نمیاد، چون علی یعنی فرد غائب و فرق میکنه با تو و ما و اینا. خب بریم رسیم به تمارینش. تمارینش رو همه رو نمیخوایم حل کنیم. رفقایی که تو این کلاس هستن طبیعتاً چند هستن؟ یه سری هستن بهشون میگه آقا صیغه پنج ماضی چی میشه، سریع میگه. چهار ماضی چی میشه، میگه. مفرد مثلا مؤنث غائب چی میشه، سریع میگه. اینا یه دوستانن، یه دستن. یه دسته هستن که در واقع مثلا کورای 7 نیستن، در حد مثلا کورای 3 و کورای 5 و مثلا مدل پایینن. اینا مثلا میگه صیغه مثلا 7 چی میشه، یه تعاملی بعد میگه. بعد اونم مثلا یه کار دیگه، یه سیاره دیگه میپرسه، بهش میگه مثلا اگه بخوایم بگیم آن زنان رفتن چیه، دیگه اینجا هنگ میکنه. مثلا اینکه چند تا نرم افزار با هم باز کردی، بعد بلذا باید یکم بهش مهلت بدید تا بتونه خلاصه طرف یه مقداری ذهنش جمع و جور بشه. اینا یه دستن. یه دستن هستن که دیگه اصلا به عصر پنتیوم نرسیدن، یعنی آره در حد اون در واقع مدل های پایینن. اینا در واقع دوستانی هستن که دیگه از اینجا، یعنی دقیقاً همین جایی که الان هستین، نیاز به تمرین دارن. یعنی از اینجا دوستانی که به صورت جدی و حتمی از امروز باید تمریناشون شروع بشه دوستان اینجا. اون دسته بالایی فعلا نمیخواد تمرین شروع کنن، کار دیگه ای دارن، خودشون کار خودشون رو بکنن. اون دسته شماره دویام از خواهم کرد الان شروع میکنن، متو نه به اون جدیت دسته سوم. اون دسته سومیا چی کار باید بکنن از این جلسه؟ از این جلسه بنده، یعنی از بنده میگن، میگن آقا ما خودمون ارزیابی کردیم و احساس کردیم جز دسته سومی.
تو جلسه شما برای هر دسته برنامه
دادی؟ بله، تا یه جایی، بعد همه با هم یکی میشن، چون دیگه اونجا یه به جاهایی میرسیم که شما حتی اگه کورای 5 و مدل جدیدم باشی دیگه بالاخره اون مشکلات ایجاد میشه و تق تقت میاد و لذا دیگه اونجا میشه برنامه‌های عمومی. ولی الان فعلا برنامه دسته سومه. ببینید کسانی که اون در واقع کار صرف فعل رو از امروز باید شروع کنن و برای من بفرستن. البته دوستانی هم که مدل بالا هستن میتونن اینو تمرین کنن که مطمئن بشن دیگه الان همه چی حله. کارهایی که ما میخوایم، ما به شما فعل میدیم، شما میسید مثلا فعل ذهب یذهب و میخوام اینو صرف کنم. یک ستون صیغه، شماره صیغه، یک ستون فعل ما مثلا ذهبه، یک ستون فاعلش. من بنویسم اینا رو. یک پس صیغه در واقع خود فعل که مثلا برای ما تو مثال ما ذهبه است. فاعلش چیست؟ فاعلش قوه مستتر. بعد مرحله بعد عرضم به حضور شما که معنای فعل چیه. اینم کار بعدی. معنای فعل چیست؟ ذهبه یعنی آن یک مرد رفت. این یک مردش هم مهمه، چون می‌بینیم او با ذهبته می‌خوام یه فرق کنم. آن یک مرد رفت و شروع می‌کنن از امروز این کار رو انجام دادن. مثلا 5 جلسه اینجوری فعل صرف می‌کنن، بعد بهش میگم خب دیگه الان بسه، حالا برو فعل‌های مضارع با همین شیوه صرف کن. بعد که رسیدیم به ته امر دیگه بعد مؤکدا میاد. تو مؤکدا میگم دیگه خودتو اذیت نکن، اینو برات حذف میکنم و اینم برات حذف میکنم. این دوتا رو دیگه یاد گرفتی، این دوتا رو ولی دیگه هست در واقع صرف کنی. از یک جایی که دوستان درجه 2 و 1 هم ملحق میشن، این صرف فعل میشه تکلیف روزانه شما. یعنی تو ایتا هر روز برای من باید یه عکس بفرستید از تمرین صرف فعلتون و چیزیه که ما با من تکلیف ثبت میکنیم، جزء نمره پایانیتون هم هست دیگه. یعنی یک نمره از 5 نمره که آخره ما به شما میدیم بخاطر همین نکته است، این جدول است. منتها این کار با همین 4 ستونش، یه ستون دیگه هم داره که یه مقدار کار سنگین میشه، وگرنه که میشد 5 ستونه بنویسم. این عدد صیغه است، عدد صیغه، این تفصیل صیغه است. یعنی مثلا مفرد مذکر غائب. یه چند روز اینجوری دوستان تمرین کنن، اون دوستانی که در واقع احساس میکنن که الان شاید هنوز نمیتونن راحت در مورد فعلا صحبت کنند، این در واقع کاملا براشون حل میشه، راحت همه چیزو هم میتونن ترجمه کنن. یکی از ضعف‌های جدی ما تو این ستون آخر را نگید خب این چه ربطی به کار ما داره، یعنی بهش میگه آقا زهبته سیغه چند میگه 6، بخشی زهبنه سیغه چند میگه سیغه 6، میگه معنا کن، گیر میکنه. چرا من گیر میکنه؟ اولا ماضیشو نمیتونه در بیاره، اصلا میگه مثلا میروند، آقا میروند که نشون که مضارع است، رفتند. بعد میگه رفتن کیا؟ میگه اون دو تا زن، نه ببخشید مثلا اون سه تا زن، براش هنوز اینا مشخص نیست. لذا اکیداً نیازه به این جدول پنج ستونی که دوستان بخوان حل کنن. این تکلیف دوستان درجه 3 و حتی دوستان درجه 2 یک هم میتونن این کار رو بکنن. از امروز ما فعل میگیم و دوستان صرف میکنن. این حالا یک کار. کار دومی هم که شروع میشه از امروز بحث صرف فعل در گروه مباحثه است. الان فعلا راحته، الان چشمتون رو ببندید راحت میتونید صرف فعل کنید، ولی به یه جاهایی میرسیم صرف فعل های کم سخت‌تر میشه. اونجا از الان شروع کنید تا اونجا مشکل نداشته باشید. والله لا ينفع نفس ایمان عالم تکون عملت من قبل او کسبت ایمان ها خیر رو. اگه قبل از این یه کاری انجام نداده باشید اونجا دیگه حوصله‌تون نمیاد، میگه آقا دیگه پیر شدیم، دیگه از حال و هوای اول طلبیمون افتاد، دیگه الان حوصله نداریم شروع کنیم صرف فعل. از همین الان شروع کنید تا اون زمان هم اون قدرت و بنیتون خلاصه بمونه. بله
الان مثلا ماضی
الان ماضی نه نه الان ماضی معلوم، بعد میرسید مضارع میشه مضارع و ماضی، بعد میرسیم به امر میشه 3 تا، بعد به مجهول میرسیم میشه 6 تا. یعنی بعد اون زمان دیگه حالا تو گروه مباحثه باید مدیریت کنید که هر 6 تاش صرف بشه. بعد مثلا میرسیم به مثال، به فعل مثال، یعنی اونی که فاعل فعلش حرف ال است، این 6 جوره باید صرف بشه، تازه حالا مؤکد هم میاد روش، یعنی مضارع مؤکد امر مؤکد. و این انقدر باید کم کم دوره بشه که عرض کردم دیگه تو این صرف کردن ها تسلط به دست میاد، اون وقت دیگه نقطه زن میشن همه دوستان. این کار رو باید انجام بدید و دوستانی که انجام ندادن خودشون بعد مدتی خواهند دید که اثرش چیه، یعنی انجام ندید اثرشون میبینید و لذا انجام بدید. خب اینم یه نکته. پس تو سر گروه مباحثه تو از این بعد حتما صرف فعل داشته باشید. صرف فعل هم به همون مدلایی که تو درآمد بالمو صرف گفتم دیگه، تکراری نشه، آهنگی نشه که هر چی بهتون گفتن سریع بتونید فقط ضمیر بچسبونید. عدد بپرسید از هم دیگه، یکی مخاطبا رو بگه، یکی غایبا رو بگه، بعضی وقت برعکس صرف کنید 14 13 12 11 10 9 اینجوری به جورهای مختلف. ستون مفردا رو یکی بگه، مثنا رو یکی بگه، جمع رو یکی بگه، نمیدونم مثلا مؤنثا رو یکی بگه، مذکر رو یکی بگه، به جورهای مختلف که خسته نشه. بعد مطمئنم بشید که دیگه الان بهتون بگن آقا صیغه مثلا پنج ماضی چیه، سرزرب میتونید بگید. این چیزیه که از شما توقع میشه. خب اینم بس تمام. پس این کار رو حتما دوستانی که تو اون مرحله اند احساس میکنن که مشکل جدی دارن با صرف فعل از همین الان شروع کنن. خب البته داشتهای دبیرستانتون هست، این وقت اینجا گولتون نزنه که بگید آقا من یک دو ثانیه من فرصت بدی میتونم صیغه مثلا 12 ماضی رو بسازم. نه دو ثانیه هم زیاده. الان فعل بداهه میتونی بگی یا نه؟ اگه نگفتی میشه دسته 3. اینم عرض کنم که وقت نگیم این دسته 3 دیگه. الان فعل ماضی مثلا ذهب رو نتونی صیغه 12 رو سرزر بگی دسته 3. لذات چون اینا معاملات معادلات یک به اضافه یک که در حد بیسیک هم مثلا میتونه انجام بده، یعنی مثلا در حد ام اس داس مثلا، و اینا رو خیلی معیار و محکی برای ارزیابی وضعیت شما نیست. خب اما برسیم به تمرین مطالعه تحقیق که در ادامه این اومده. تمرین رو میپرسیم ان شاء الله در خدمت دوستان خواهیم بود. فعلا رد شیم. دو ثانیه رو تسامح میکنم ها، یعنی گیری داره.
گیری داره
کسی که ساختنش ضعیفه شناساییش هم ضعیفه، یعنی به تبع بعد نگید آقا خب ذهبنه رو که من ببینم سریع میتونم بفهمم چیه. بله تو ذهبنه میتونی بگی، ولی مثلا توی فرض کنید دعونه چی، دعونه مثلا فکر کنید این ریشش چیه، حالتش چیه، این واوه چیه، اون نونه چیه، یعنی یک سری کلماتی که احیانا اینجوری مشکل ساز میشن. یعنی تو اینجا بله خب داریم میگم معادلات خیلی راحتیه، ولی یکم پیش بریم کسایی که کمتر ساخت، یعنی ساختشون مشکل داره، شناختشون هم مشکل داره. خب بله بله همون هم این نکته آخر رو عرض کردم که الان این معیار در واقع قوی نیست، ولی خب همین هم مشکل داریم دیگه. حالا نمونهش رو انشالله شنبه دوستان خواهند دید. شنبه کیا هستن حضوری؟ الان یک و دو سه نفر و چهار پنج نفر، خوبه در همین حد کار ما راه میفته. ولی دوستانی هم که صوت دنبال کردن خودشون یه محکی بزنن. خب البته اشکال نداره، ما یه جلسه شنبه هم نیست دیگه، جلسات متعدد ما از شما صرف فعل خواهیم کرد و شما رو محک میزنیم. تمرین رو بعد اینکه یه دور تمرین کلاسی رو حل کردیم، یعنی با هم صرف فعل داشتیم، بعد حل میکنیم. الان هر بارش نمیشه. برسیم به مطالعه تحقیق. مطالعه تحقیق یه بحث خیلی خوبی است، بحث جدی است در مورد معادلیابیه. خیلی هم تیترش خوب انتخاب شده، معادلیابیه حالات ماضی، ماضی فارسی تو عربی. چرا اینجوری تیتر گذاشتن؟ خب میگفتن حالات فعل ماضی در عربی. به خاطر اینکه عرب ها این اصطلاحات و این تقسیم بندی هایی که ما داریم رو ندارن، ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی بعید، ماضی فلان. میگن خب چی کار میکنن؟ میگن اونا چند تا کلمه رو کنار هم قرار میدن، از مجموع اون کلمه چیزی رو میفهمن که ما بهش میگیم ماضی بعید. حتی عرب جدید الان چون تنشون رو تن ما خورده دارن، نه تو کتابای مکالمه شون دارن، ولی عرب قدیم ادیب اینا خیلی تو ذهنش معهود نبود. آقا ماضی بعید چی چیه دیگه؟ ماضی نقلی چیه؟ اینا رو شما فارسا داری. ما عربا چند تا کلمه رو میذاریم کنار هم، اون چیزی که میخوایم بهش میرسیم. مثلا فرض کنید یک، مثلا کان ذهب. کان کار خودشو انجام میده، ذهب کار خودشو انجام میده، یا بگم کان یذهب. حالا کان یذهب، کان کار خودشو انجام میده، یذهب کار خودشو، با هم دیگه یه معنی میفهمه عرب. کان یعنی بود، یذهب یعنی میرود. آره میرود. یه کسی که بود میرود باشه، دقت کنید بود میرود، یعنی در زمان گذشته باشه، کارش هم استمرار داشته باشه، میشه ماضی استمراری. پس عرب با اینجوری میفهمه، یعنی کانه رو کانه میفهمه، ذهب رو یذهب رو یذهب میفهمه، با هم دیگه یه چیزی میفهمه. ولی ما فارسا نه، ساختار داریم براش. میگیم آقا اگه خواستی ماضی نقلی بسازی اینجوری بساز، ماضی استمراری بسازی اینجوری بساز. عرب هم ساختار داره، ولی مثل ما نیست اینجوری به این ترتمیز. لذا میگیم معادل یا بی انواع ماضی تو عربی. میخوام ببینیم این چیزی که من فارس مثلا میگم میروم رو عرب چی میگه. بله
ماضی استمراری
میگه مضارع. نه ماضی استمراری،
این مضارع،
این ماضی استمراری.
ماضی
کان یذهب، بود میرود. وقتی یک کسی بود میرود باشه، یعنی در زمان گذشته داره میره. یعنی بریم با هم با ماشین زمان در زمان گذشته ببین که داره میره، میشه ماضی استمراری. خب حالا بس بحث اینه که اولا من حالات ماضی رو تو فارسی شناسایی کنم، و بعد از این که حالات ماضی رو شناسایی کردم، تو مرحله بعد بیام ببینم عرب چی میگه. حالات ماضی رو دوستان توی دبیرستان هم خوندن، چون الان حتی تو راهنمایی بود میخوندی، نمیدونم یادم نیست، که اساسا ماضی در فارسی ماضی ساده داریم، ماضی در واقع ترتیب کتاب چیه؟ نقلی اول گفته، نقلی، بعد یک ماضی بعید داریم، یک ماضی استمراری داریم، و آخریش هم ماضی التزامی. که این ماضی التزامی توی این چاپ اضافه شده، توی چاپای قبلی نبود. دیدیم که ماضی التزامی رم در واقع عرب داره. خب ماضی ساده، این هر کدوم تعریف داره. ماضی ساده یعنی گزارش از تحقق فعل در زمان گذشته، که به اصطلاح ماضی مطلق هم بهش میگن. چرا بهش میگن مطلق؟ چون هیچ قیدی نداره. مثلا تو استمراری استمرار هست، توی بعید اینه که قبل از یک کاری انجام مثلا شده باشه، نمیدونم تو نقلی اثرش تا الان آن باشد. ساده یا همون مطلق نسبت به همه این قیود آزاد، فعلی که حکایت کنه از وقوع فعل در زمان گذشته. ذهب رفت، رفت تو فارسی میگه که آقا یعنی قبلا این کار انجام شده، حالا این خیلی وقت پیش بوده، یکم قبل بوده، الانم هنوز نیومده، نسبت به اینا ساکت. ماضی نقلی رو تعریف میکردن تو ادبیات فارسی، ماضی که در زمان گذشته انجام شده اثرش هنوز هست. میگه علی کجاست؟ میگه رفته است. این رفته است یعنی هنوزم نیومده. همین رفته است یعنی هنوزم نیومده، وگرنه میگفتی رفت الان اومده. رفته است غلط. پس اثرش تا زمان حال هست. ماضی بعید ماضی بود که میگفتن یه اتفاقی افتاده، میخوای بگی این فعل من قبل از اون اتفاق رخ داده. مثلا میگه مثلا فرض کنید حسن آمد ولی علی قبل از او رفته بود، یعنی قبل از اون مبدئی که تو تصور میکنی ماضی من واقع شد. ماضی بعید به این معنی نیست که یعنی پارسال اتفاق افتاده، ممکن همین دو لحظه قبل باشه. میگه علی اومد ولی قبلش علی رفته بود. این ماضی بعید که حالا تعریفش تو کتاب هست، ماضی استمراری هم که مشخصه دیگه، تحقق فعل با لحاظ استمرار در زمان گذشته و ماضی التزام. خب از عرب میپرسیم آقا اینا رو شما داری؟ تو فارسی که داریم دیگه، این در واقع مصدر بدون نون تو فارسی اینجوریه دیگه، در فارسی اینجوری می‌سازیم، مصدر بدون نون، رفتن نونشو بنداز رفت، نمیدونم خوردن خورد، اینجوری. ماضی نقلی یک میه به اضافه در واقع ماضی ساده به این شکل ساخته میشد. ماضی بعید بونه آها باشه بله بله بله، ماضی ساده نیست، به اضافه ه که به همه اینا میگیم که صفت می نمیخواد دیگه. آره اصلا بله بله درست، من نقلی رو رفته است، آره، به اضافه است و در واقع مشتقاتش، این بهش میگن صفت مفعولی دیگه. ماضی به اضافه ه میشه صفت مفعولی، رفته است، خورده است، برده است، اینا. بعد در برای بعید میگفتن بونه، مثلا میخوام رفته بود و بگیم، همون صفت مفعولی دیگه، الان صفت مفعولی فهمیدیم چیه، به اضافه بود و رفت و شد و گشت، به اضافه بود و حالا مشتقاتش، بودم، بودی، بود و تا آخر. استمراری می میخواد به اضافه ماضی ساده و التزامی هم صفت مفعولی است، به اضافه باشد، باشیم، باشن تا آخر. این تو فارسی شه. حالا عرب چی کار میکنه؟ همینا رو از عرب میپرسیم. در ماضی ساده عرب میگه ذهبه، اون فعل رو میاره، هیچ کار خاصی انجام نمیده. در ماضی نقلی قد میاره بر سرش، قد ذهبه، قد ذهبه دلالت میکنه بر معنای ماضی نقلی. چی؟ همون قطعنه ماضی نقلیه. آره آره، یعنی تحقیقا اینجوری است، اون اصل ناخودآگاه میاد وقتی میخوای بگی قطعا اصلم میاری، میگی قطعا علی رفته است، همون تحقیقی که توی عربی میگن قد دلالت بر تحقیق محقق بودن میکنه، همینه، یعنی ماضی نقلی.
این همیشه
آره 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 آره، و کم ندیدم جایی مثلا قد بر سر ماضی بخواد معنای قلت داشته باشه. تو مضارع اینجوری، ولی تو ماضی اینجوری نیست. تو ماضی بعید چی کار میکنیم؟ تو ماضی بعید میگن کانه میاد به اضافه فعل ماضی، یعنی ماضی ساده، مثلا همینجا ذهبه، کانه به اضافه فعل ماضی. یه قدی هم بعضی وقتا ممکنه اینجا بیاد، این در واقع دو تا قد، یا این ور بیاد، ولی خب خیلی وقتا هم نمیاد، حالا پاورقی هم نکتر دار. اون وقت به تناسب فاعل این، چون اینم کانه هم فعل دیگه، اینم هی صرف میشه، یعنی صیغه یک میشه کان ذهبه، صیغه دو میشه کانا ذهبا، دوتاش با هم صرف میشه. و اینم حالا در مورد ماضی بعید. ماضی استمراری همینه، کانه است، منتها به اضافه مضارع، و اینم باز همون شکل دیگه، در واقع یعنی کانه با یذهب با هم صرف میشه، میشه کانا یذ، بفهمید؟ هبانه، نگید یذهب، کانا یذهبانه. و این هم در مورد ماضی استمراری، و آخرین مورد هم ماضی التزامی. ماضی التزامی رو از کردم، این یه چیز جدیدیست، قبلا نبود تو چاپهای قبلی، و اینو جدیدن اضافه کردیم که نگاه کردیم دیدیم عرب یه چیزکی داره به نام ماضی استمراری، منتها یه مقداری قیودش بیشتره، که یکونو میاره، یکونو به اضافه قد به اضافه فعل ساده. خب همین دیگه، عرب میاره دیگه، یکون و قد ذهبه، این سیاق، یکون و ذهبه نه، یکون و قد ذهبه. و این هم میشود سیاق ماضی التزامی، که معناش اینه رفته باشد. ماضی التزامی همیشه بعد از آرزو، بعد از دوست داشتن، میگه دوست دارم علی رفته باشد، آرزو دارم علی رفته باشد، لذا همیشه قبلش یه چیزی میاد که دلالت بر اون آرزو و دوست داشتن اینا بکنه، میگه عسى ربکم، مثلا نه، عسى ان یکون قد اقترب اجله، نزدیک است که اجلشان نزدیک شده باشد، اینجوری. چی؟ مهمه تو فارسی، ولی تو عربی مهم نیست. تو عربی نه، عربی خیلی اهمیت نداره، تو ترجمه‌ای که ما می‌خوایم ببینیم، چون عرب که همون رو می‌فهمه دیگه، و البته کم هم نیست دیگه، یعنی حقش رو ادا کرده. منتها یه ستون دیگه داره که این ستون رو به عنوان تحقیق از شما خواسته، ولی خب ما به شما خواهیم گفت. اگه من همینا رو بخوام منفی کنم، اگه بخوام اینا رو منفی کنم چی کار میکنم؟ اینا شو دیگه باشه جلسه بعد، ان شاءالله جلسه بعد. نه، هر کدومش یه وضعیتی داره، انشاءالله در موردش صحبت میکنیم. مثلا خود اولی سه حالت داره، با سه جور میشود اینا منفی کرد. دومی رو با سه جور میشه منفی کرد. سومی رو به حالات مختلف مجموعا فکر کنم 6 جور میشه مبنی منفی کرد. چرا؟ چون وقتی من اینو گفتم سه جور میتونی منفی کنی، شما میتونی کانه رو منفی کنی به سه جور، میتونی زهوه رو منفی کنی به سه جور، لذا 6 تا حالت میشه.
توی تکشون مثلا اولیو منفی کنی با دومی معانی فرق
نه نه اون چیزی که الان میفهمم عملا یکی، ولی یه ظرافتی داره. حالا عرض خواهم کرد. تو مرحله آخر کارم اینه که بریم سراغ آیات قرآن ببینیم قرآن از اینا چه استفاده هایی کرده. این قسمتش خیلی شیرینه دیگه، ان شاء الله عرض خواهم کرد. قد حرف اصلا نقش نداره، تو جمله نقش نداره، حروف هیچ وقت نقش نداره، و چون حرف جرم نیست حتی متعلق هم نمیخواد هیچ. مثل ان شرطی، ان شرطی چند نقشی داره؟ هیچ. میاد فقط یه معنایی رو افاده میکنه. خیلی خب، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج